ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت نشست سوچی با وجود تحریم این نشست از سوی معارضان سوری برگزار خواهد شد. ماریا زاخاروا افزود رفتارهای ائتلاف آمریکا نشان میدهد غرب اهمیتی برای حفظ وحدت سوریه قائل نیست. نشست سوچی قرار است با حضور حدود 1600 تن از شخصیت‌های بین‌المللی روزهای 9 و 10 بهمن برگزار شود. این در حالی است که برخی رسانه‌ها صبح امروز از مشارکت نکردن معارضان سوری در نشست سوچی خبر دادند. روسیه خودداری گروه معارض سوری از شرکت در نشست سوچی را تأسف‌وار خواند. شبکه تلویزیونی الحدث هم مدعی شد روسیه مخالفان سوری را تهدید کرده در صورتی که نشست سوچی را تحریم کنند با گزینه نظامی روبرو خواهند شد. در همین حال رسانه‌های خبری از شبکه از جمله شبکه خبری المیادین سندی را منتشر کردند که بر اساس آن 5 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و عربستان خواستار تجزیه سوریه شدند.
سندی برای تجزیه سوریه. آنگونه که شبکه المیادین اعلام کرده، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن و عربستان سندی درباره سوریه منتشر کرده اند که شامل چشمانداز این کشورها به بحران سوریه است. در این سند بر غیر متمرکز شدن ساختار اداری و سیاسی سوریه از راه تشکیل دولت‌های محلی، حذف اختیارات ریاست جمهوری و اعطای حق قیمومیت به سازمان ملل در برگزاری انتخابات سوریه تأکید شده است. آقای میرلوهی، تحلیلگر مسائل سیاسی غرب آسیا:
ارائه این سند پشت پا زدن به همه طرح‌ها و تلاش‌های سیاسی محسوب میشه که از ژنو و وین گرفته تا آستانه و سوچی برای حل سیاسی بحران سوریه که این جلسات که صورت گرفته بود، در واقع این سند به معنی پشت پا زدن به این طرح‌هاست.
افشای این سند به درک و تحلیل رخدادهایی کمک می‌کند که در چند هفته اخیر در عرصه میدانی سوریه رخ داده است، از جمله حملات نافرجام که قرار بود 3 هفته پیش به 2 پایگاه دریایی روسیه در سوریه صورت بگیرد و البته روس‌ها آن را ناکام گذاشتند.
با توجه به اینکه نشست گروه واشنگتن حدود 1 هفته بعد از این عملیات ناکام اتفاق افتاد، میتونیم باز این نکته رو درک بکنیم که گروه واشنگتن که قاعدتاً باید رژیم صهیونیستی رو هم به جمع این هوادار افزود و در واقع سناریوی اصلی رو متوجه این رژیم کرد، اینه که با اتخاذ رویکرد تهاجمی قصد دارن اوضاع رو در هر دو عرصه سیاسی و نظامی به کلی به نفع خودشون تغییر بدن. عملیات نظامی ترکیه گویا با افشای این سند ارتباط داره و از سوی دیگه باید مد نظر داشته باشیم که ترکیه راه‌های بهتر و کم هزینه تری برای رفع دغدغه‌های خود داره و در صورتی که برای رفع دغدغه‌های خودش از ارتش و دولت سوریه کمک می‌خواست، ارتش سوریه میتونست به کمک متحدان خودش در مرزهای خودش با ترکیه مستقر بشه و علاوه بر تأمین امنیت مرزهای ترکیه، مانع از اجرا و عملیاتی شدن تلاش‌های تجزیه طلبانه آمریکا در شمال سوریه می‌شد.
باید گفت نیت آمریکا، انگلیس و همپیمانانشان از صدور چنین سندی واضح است. آنان تلاش می‌کنند با طرح مباحثی مانند قانون اساسی جدید سوریه این کشور و رئیس جمهور آن را تضعیف کنند تا بتوانند شرایطی را که آمریکایی‌ها نتوانستند از طریق به راه انداختن جنگ در سوریه تحمیل کنند، اکنون از طریق مذاکرات تحمیل کنند.
گروه مسلح موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا به ترکیه هشدار داد در صورت حمله گسترده به شمال سوریه به آن پاسخ مناسبی خواهد داد. ارتش ترکیه عملیات نظامی خود در شمال سوریه موسوم به شاخه زیتون را از شنبه گذشته آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. نیروهای ارتش ترکیه روز یک شنبه گذشته وارد افرین در شمال سوریه شدند. مقامات ترکیه هدف از عملیات شاخه زیتون را مقابله با نیروهای همپیمان آمریکا در منطقه اعلام کرده است. سخنگوی کاخ کرملین هم از گفتگوی رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت ملی این کشور درباره تحولات جاری در افرین سوریه خبر. در همین حال وزیر امور خارجه ترکیه از آمریکا خواست هرچه سریعتر نیروهایش را از منطقه منبج در شمال سوریه خارج کند. در حمله بالگرد نظامی آمریکا در منطقه البغدادی در غرب استان الانبار 8 عراقی شهید و 20 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی عراقی اعلام کردند یک بالگرد آمریکایی بامداد امروز چندین خودروی وابسته به بخشدار شهر البغدادی را در غرب الانبار هدف قرار داد که بر اثر آن 28 نفر شهید و زخمی شدند.
آن روی سکه آمریکا باز هم برای عراقی‌ها رو شد. بالگردهای آمریکایی به بهانه اشتباه محاسباتی بار دیگر عراقی‌ها را هدف قرار دادند. این بار بخشدار و رئیس پلیس شهر البغدادی در 90 کیلومتری مرکز استان الانبار را به همراه 26 تن دیگر از نیروهای پلیس بمباران و به خاک و خون کشیدند.
اللي ساعد تکوین داعش هی امریکا.
آمریکا خودش پایه‌گذار داعش است. آنها نمی‌خواهند تروریسم در این کشور تا ابد نابود شود.
این حادثه در حالی رخ داد که بامداد امروز بخشدار شهر البغدادی به همراه رئیس پلیس برای بازداشت عده‌ای تروریست به حومه شهر رفته بود. غافل از این که بالگردهای آمریکایی قبل از رسیدن نیروها وارد منطقه شده و سپس بدون هماهنگی با ستاد مشترک ارتش عراق آنها را بمباران کردند.
آمریکا شیطان اکبر.
آمریکا شیطان بزرگ است. هدف عمده آنها ماندن در عراق و کل منطقه است.
گروه های سیاسی عراقی نیز از صبح امروز با صدور اطلاعیه های جداگانه این اقدام آمریکا را محکوم کردند. برخی از این گروه ها دولت را به بازنگری در خصوص ادامه حضور آمریکایی ها در این کشور فرا خواندند.
جرار خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در کابل پایتخت افغانستان دست کم 40 تن کشته و 140 نفر زخمی شدند. آمارهای غیر رسمی حاکی است در این حمله بیش از 60 نفر کشته شدند، اما این آمار هنوز مورد تایید رسمی مقامات افغانستان قرار نگرفته است. طالبان با به عهده گرفتن مسئولیت این حمله مدعی شد. در این حمله انتحاری بیش از 80 نیروی پلیس کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه طی 2 روز گذشته با یورش به محله‌های بحرین دست کم 7 تن از شهروندان این کشور را دستگیر کردند. دور جدید بازداشت‌ها در بحرین از سه‌شنبه گذشته آغاز شده است. نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از سه‌شنبه گذشته تا کنون دست کم 35 نفر از جمله شیخ عدنان سید هاشم روحانی برجسته بحرینی را دستگیر کردند. مردم بحرین دیشب در محکومیت اقامت اجباری آیت الله شیخ عیسی قاسم در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند و آزادی وی را خواستار شدند. مراسم سالروز یادآوری قربانیان نسل‌کشی در جهان در لندن برگزار شد. پژوهشگران در نشست لندن اعلام کردند اکثر نسل‌کشی‌ها در جهان با دخالت کشورهای اروپایی انجام شده است.
روزی به یاد قربانیان نسل‌کشی و بررسی پیامدهای این جنایت هولناک که در این نشست اعلام شد، اغلب با نقش غیر قابل انکار دولت‌های اروپایی انجام شد.
از کشته شدن مردم آمریکا به وسیله اروپایی‌ها که رفتن اونجا یا در استرالیا یا کشته‌های 100 میلیون در اثر بردگی و نقل و بردن برده‌ها به آمریکا کشته شدن و اینا رو تمام جمع کنیم، کشته شده‌هایی که در جاهای دیگه در آسیا، در هندوستان، در خود ایران در حدود 10 میلیون اشخاص کشته شدن به وسیله قحطی که انگلیسی‌ها راه انداختن. شما در حقیقت ها نگاه می‌کنید می‌بینید که 99% کشتارهای جهانی به وسیله اروپایی‌ها انجام شده.
نسل‌کشی مسلمانان در بوسنی که دمیر چهاجیک فعال حقوق بشر از بوسنی آن را نه یک حادثه بلکه اراده‌ای سامانمند برای کشتار مسلمانان در این کشور اروپایی توصیف کرد.
International community has allowed
جامعه بین الملل با تحریم فروش اسلحه به مسلمانان از 1992 تا 1995 میلادی جامعه اسلامی بوسنی را تضعیف کرد تا سرب‌ها بتوانند نسل مسلمانان را در آن کشور براندازند.
کشتار مسلمانان میانمار تازه ترین جنایت نسل کشی است که مانگ زارنی فعال حقوق بشر از میانمار معتقده. توقع از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی در پایان دادن به نسل کشی در فلسطین، میانمار و دیگر نقاط جهان بی‌فایده است و ملت‌ها برای توقف آن باید خود بپاخیزند.
پژوهشگران در این نشست اعلام کردند اغلب نسل کشی‌ها یا به دست دولت‌های غربی یا با حمایت و سکوت آنها شکل گرفته است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده یه بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. وزیر دفاع پاکستان گفت آمریکا به نظرات پاکستان احترام نمی‌گذارد، به همین خاطر از کشورهای اروپایی می‌خواهیم واشنگتن را در این زمینه آگاه کند. خرم دستگیر خان در مصاحبه با تلویزیون ملی بلژیک افزود آمریکا ناکامی خود در افغانستان طی 16 سال گذشته را به پاکستان نسبت می‌دهد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از پاکستان خواست که فعالیت رادیو آزادی بار دیگر در این کشور آغاز شود. دولت پاکستان چندی پیش فعالیت این رادیو را به علت همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا سیا و فتنه انگیزی در پاکستان متوقف. دبیر کل انجمن جهان اسلام در عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن حمایت از هولوکاست مدعی شد نادیده گرفتن این مسئله در واقع تحریف تاریخ و توهین به شأن بشریت است. محمد علی سا در بیانیه‌ای خطاب به مدیر موزه یادبود هولوکاست از موزه رژیم صهیونیستی در این زمینه حمایت کرد. این صریح‌ترین موزه حمایتی یک مقام سعودی در حمایت از هولوکاست است که معمولاً هر گونه اعتراض به آن یا زیر سوال بردن یا حتی تحقیق درباره آن در غرب به نوعی ممنوع است. دولت اردن به بهانه شخصی بودن حساب بانکی پسران صدام از پس دادن 28 میلیارد دلار پول عراق خودداری می‌کند. این مبلغ را قصی و عدی دو پسر صدام در بانک‌های اردن ذخیره کردند. بغداد می‌گوید این مبلغ سرمایه ملی مردم عراق است که باید به خزانه بازگردد، اما امان می‌گوید با توجه به مرگ قصی و عدی این پول به دختر صدام می‌رسد. رئیس صندوق جهانی پول درباره پیامد سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا بر اقتصاد جهان هشدار داد. کریستین لاگارد در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس هشدار داد سیاست مالیاتی دولت آمریکا تهدیدی علیه اقتصاد جهانی است و می‌تواند بازار سهام را بی‌ثبات کند. منابع نزدیک به ولید بن طلال شاهزاده معروف سعودی گفتند وی از بازداشت نیروهای سعودی رها شده است. بامداد امروز برخی منابع گزارش دادند که شاهزاده بن طلال با مقامات عربستان و سعودی به توافق رسیده و به زودی آزاد خواهد شد. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا در این خصوص نوشته بود ولید بن طلال با پرداخت 6 میلیارد دلار به مقامهای سعودی موافقت کرده است. هزاران نفر در وین پایتخت اتریش علیه حضور حزب راستگرای افراطی در دولت جدید این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای علیه نژادپرستی و نازیسم سیاستهای سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش را محکوم کردند. وزیر خارجه سومالی ادعاهای اریتره درباره همکاری کشورش با ترکیه برای ساخت پایگاه‌های نظامی در دریای سرخ را رد کرد. احمد ایسا گفت روابط کشورش با ترکیه همانند روابط برادرانه سومالی با دیگر کشورهاست. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. متشکرم از همکارم در گروه خبر رادیو معارف. 19 و 14 دقیقه و 45 ثانیه است. با افتخار از پخش رادیو معرف کنار شما هستیم و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه ناصحان رو همکار ارجمند من برای این فرصت برای شما آماده کردن با موضوع برخورد شدید اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با برخی از منکرات با حضور و کارشناسی حجت الاسلام ابراهیم.
شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسر عمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز هم در برنامه ناصحان درباره دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم. حجت الاسلام ابراهیمی ضمن اینکه به مطالب گذشته اشاره میکنن، یک روایت از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یک روایت از سیره امیرالمومنین امام علی علیه السلام برامون میگن. دوستان همراه برنامه ناصحان، در برنامه‌های گذشته بعد از بیان مراحل امر به معروف و نهی از منکر گفتیم در برخورد با منکرات گاهی باید اقدام عملی بکنیم. اسلام همونطور که دین مهربونی و ملاطفت، به موقع به اقدامات شدید هم دستور داده. حجت الاسلام ابراهیمی ضمن مروری بر مطالب برنامه‌های گذشته درباره تبعیض در اجرای احکام الهی به یک نکته مهم اشاره می کنند.
با برنامه ناسان خدمت شما عزیزان هستیم و روش‌های اهل بیت رو در مواجهه با منکرات و اقامه واجبات بررسی می کردیم. تو یک تقسیم بندی عرض کردیم که اقدامات عملی که از اهل بیت در اجرای فرائض و مبارزه با منکرات می بینیم، گاهی اوقات برخوردهای ریشه‌ای هست و به اصطلاح برخوردهای فرهنگی هست و گاهی اوقات هم برخورد مستقیمه، یعنی مواجهه فیزیکی هست، فقط به تذکر لسانی و به اخم و تخم اکتفا نشده بلکه کار عملی فیزیکی انجام شده. گاهی اوقات این کارها و این برخوردها و این مواجهات برخوردهای آرامی بوده، ولی هرچی منکر شدیدتر می شده، اگر جاش بوده که کار فیزیکی انجام بشه، به تناسب این که اون کار منکر بسیار منکر بزرگی بوده، مواجهه هم و برخورد شدیدتری رو میطلبیده که به اهل بیت انجام میدادن. البته همه اینها در صورتی هست که کسی که میخواد این برخورد شدید رو انجام بده، اولا قدرت اون کار رو داشته باشه و اگر احتیاجی به فتوا داره یا احتیاجی به حکم داره، قدرت افتا و قدرت حکم کردن رو داشته باشه که انشالله عرض خواهم کرد. خب یکی از شیوه هایی که در اسلام برای اقامه معروف و از بین بردن منکرات تشریع شده، اجرای حدود الهی است. میدونید اصطلاح حد ما داریم در بحث قضا و اصطلاح تعذیر. در شرع مقدس اسلام و در قرآن کریم یک سری از گناهان نام برده شده و از طرف خدای متعال برای اون گناه یک حد خاصی در نظر گرفته شده. مثلا گفتن که اگه کسی شراب بخوره، با وجود برخی از شرایط این کسی که شراب خورده باید 80 ضربه شلاق بخوره. اینو بهش میگن حد، یعنی تعیین شده. یا مثلا اگر سرقت کرده باشه، با وجود برخی از شرایط 4 انگشت دست او مثلا باید قطع بشه. اینو بهش میگن حد. اصطلاح تعذیر رو هم داریم به این معنا که اگر گناهی انجام میشه و در شرع برای او حدی تعیین نشده باشه، حاکم شرع و قاضی که باید دارای شرایطی باشه طبق صلاح دیدی که مد نظرش هست، شرایط رو میبینه، فرد رو میبینه، کوچیکه، کودکه، بزرگساله، شرایط رو وقتی میسنجد عقوبتی رو برای شخص مجرم در نظر میگیره. اینجا اگه در شرع مقدس تعیین نشده باشه که این شخص مجرم چه مقدار باید عقوبت ببینه، اون مقدار عقوبتی رو که شخص قاضی در نظر میگیره بهش میگن تعزیر. لذا ما تعزیرات حکومتی هم داریم. خب ولی در اینجا باید دو تا نکته مراعات بشه. یه نکته اینه که تبعیض در اجرای حدود نباید ما داشته باشیم. اینطوری نباشه که افرادی که منصبهای بالای اجتماعی و سیاسی دارن، خدایی نکرده اگر خودشون یا اطرافیانشون دچار جرمهای اقتصادی، جرمهای فرهنگی، جرمهای سیاسی شدن، اینها به خاطر اینکه آشنا دارن اصلا تعذیر نشن، اصلا حد نخورن، و یا اینکه بسیار از جهت زمانی دیرتر عقوبت اونها انجام میشه نسبت به افرادی که متوسط یا افراد دست پایین جامعه قرار دارن. در تاریخ داریم که یک زنی از اشراف دزدی کرده بود، خدمت رسول اکرم آوردن این خانم رو. حضرت وقتی شرایط سنجیدن دیدن این در اون شرایطی است که باید دستش قطع بشه. خب خیلی از قریشیان خدمت پیغمبر رسیدن، گفتن ای پیغمبر مکرم، ای رسول خدا، این زن از اشراف جز بزرگزادگان هستش، به خاطر یک مال مثلا اندکی که دزدیده آیا دستور میده که دستش قطع بشه؟ حضرت فرمود بله، باید دست این زن که جز اشراف زادگان هست قطع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بنی اسرائیل بدین سبب هلاک شدن که حدود رو در باره ضعیفان و طبقات پایین جامعه اجرا می کردن، اما قدرتمندان و اشراف زادگان اینها حدود دربارشون اجرا نمی شد، به همین سبب هلاک شدن. لذا در اجرای حدود اصلا نباید تبعیض روا داشته باشه.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس الهی پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی میکند، میفرماید پیامبر خاتم کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف میکند، نهی از منکر میکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.
عزیزان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکر. شنیدن خاطرات و حکایات واقعی درباره امر به معروف و نهی از منکر میتونه به همه ما انگیزه بده تا از عمل به این دو فریضه الهی محروم نباشیم. و اما خاطره امروز.
امروز یک دفعه چشمم به یک مطلب طنز خورد که دوستم فرستاده بود. اولش جالب بود. شروع کردم به خوندنش و داشتم میخندیدم که یهو خندم متوقف شد. با یکی از القاب امام رضا علیه السلام به طنز برخورد کرده بود که مردم بخندن. خیلی ناراحت شدم. سریع از صفحشون که بیشتر از 20 هزار نفر طرفدارش بودن اومدم بیرون. اما بعد از چند لحظه یه حس خاصی به هم دست داد. باید یه کاری می کردم. با خودم گفتم شاید مسئول صفحه متوجه نبوده و با یه تذکر ساده مطلب رو اصلاح کنه. نمی شد کامنت گذاشت. گفتم جلوی دیگران نباید نهی از منکر کنم و کاری کنم که آبروی یه نفر یا یه صفحه بره. برای همین برای اون صفحه پیام خصوصی فرستادم و در یک متن کاملا دوستانه ازشون خواستم حرمت ها رو نگه دارن و با ائمه، خصوصا امام رضا علیه السلام که همه ایرانی ها عاشقشون هستن، از این جور شوخی های نامناسب نکنن و مطلب رو اصلاح کنن. و اما جوابی که گرفتم: سلام دوست گرامی، بله ما همه عاشق امام رضا هستیم و من قصد بی حرمتی نداشتم، فقط متوجه نبودم، عذرخواهی میکنم. چشم، سعی میکنم از این به بعد مطالب مناسب بذارم. ممنون از تذکر خوبتون.
دست مرا بگیر با
با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
همچنان شنونده برنامه ناصحان از رادیو معارف هستید. دوستان، این که یک نفر مرتکب منکر و گناه میشه گاهی ناشی از غفلته. البته این غفلت خودش مراتبی داره. ممکنه یک نفر اساساً از مبانی و اعتقادات دینی غفلت داشته باشه. ممکنه یک نفر همیشه از برخی از مصادیق بندگی غفلت کنه. و ممکنه گاهی، نه همیشه، از بعضی چیزها غافل بشه. این موارد رو نمیشه به یک چشم دید. مثلا گاهی ممکنه که کسی رو از منکر نهی کنیم و بعد متوجه بشیم که واقعا حواسش نبوده و اون لحظه غفلت کرده و ما اشتباه کردیم. مثل همه عبادات، امر به معروف و نهی از منکر هم باید طبق قاعده انجام بشه تا تأثیر داشته باشه. اگه فرد مرتکب منکر با غرض و آمدانه عمل میکنه، باید خیلی قاطع و محکم نهی بشه. و از طرفی اگه کسی از روی غفلت، بی حواسی و ساده لوحی مرتکب میشه، باید خیلی ظریف و محتاطانه نهی بشه. امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمایند همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ایست در دریای عمیق. در این لحظه یک بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام ابراهیمی رو میشنویم.
در قسمت قبل عرض کردیم که یکی از راهکارها و اقدامات عملی اسلام برای اینکه منکر در جامعه رخت ببنده برخورد شدیده. البته این برخورد شدید رو وقتی شما بررسی میکنید میبینید نسبت به گناهان و منکراتی است که اصلا قابل اغماز نیست. مثلا به این نمونه توجه بکنید. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که یک گروهی در زمان امیرالمومنین پیدا شدن که اونها رو اصطلاحاً جزء غالیان و غلو کنندگان مینامن. یه سری افراد پیدا شدن و امیرالمومنین رو رب به خودشون میدونستن. وقتی مواجه با حضرت میشدن میگفتن که السلام علیک یا ربنا. خطاب به امیرالمومنین میگفتن السلام علیک یا ربنا. امیرالمومنین خب دید اینا که یک سری آدمهای جاهلی هستن. از اونا خواست که از کار خودشون توبه بکنن، دست از این غلوشون نسبت به ایشون بردارن، اما هرچی حضرت نصیحت میکردن اینها حاضر به توبه نشدن. حضرت این اشخاص رو چیکار کردن؟ مجازات کردن و کشتن. ببینید مجازات چه مجازات شدیدی هست. البته این به خاطر این بود که اینها کافر شده بودن. لذا در کتب فقهی هم شما اگه نگاه کرده باشید یک دسته از اشخاصی رو که به عنوان مصادیق کافر ذکر کردن غالیان هستن، یعنی کسایی که قائل به ربوبیت ائمه معصومین علیهم السلام باشن. خب ببینید حضرت اونها رو وادار به توبه کرد اما چون نپذیرفتن اینها رو کشتن. باز هم عرض میکنم که باید بین گناه و اون مجازاتی که انجام میشه حتما تناسب وجود داشته بود. لذا اینجا چون گناه کفر بوده و با نصیحت هم اینها به اصطلاح آدم نشدن، لذا حضرت چنین دستوری رو صادر کردند.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
با برنامه ناصحان همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و اما بخش معرفی کتاب دعوت میکنم بشنوید.
شنوندگان گرامی سلام،
در این قسمت از برنامه ناسهان کتاب شیبه های امر به معروف و نهی از منکر در مکتب معصومین علیهم السلام رو خدمت شما معرفی میکنیم. این کتاب در 4 فصل توسط سرکار خانم مهدیه خسروی به رشته تحریر در آمده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده بدیهی است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر